قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. به مناسبت طائفه پنجم روایتی رو از یونس نقل کردیم، یونس ابن عبدالرحمن فی مجوسی باع خنازیر او خمرا. بحث شده است که آیا این جملات فتوای یونس است یا روایت است. اینجا توضیحی عرض کنیم تا این نکته روشن بشه. توضیح این است که روات مشهور که از اهل البیت علیهم صلوات الله روایاتی نقل می کنند بر دو قسمت، تارتن روات دیگر فقط روایات اینها رو نقل می کنند و بس، که شاید بسیاری از اصول اربعمئه چنین بوده، از کتب استفاده میشه صرفا روات نقل روایت میکرده. اما گاهی برخی از روات جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین اصحاب ائمه و سایر روات پیدا می کردن که نه تنها روایات اونها بلکه انظار و فتاوای اونها رو هم نقل می کردن. از جمله افراد بسیار شاخصی که این جایگاه ویژه رو داشتند یونس ابن عبدالرحمن و فضل ابن شازان بودند. یونس ابن عبدالرحمن کسی است که گاهی تعبیر میشه که علوم اهل بیت به چهار نفر ختم میشه، چهارمش یونس ابن عبدالرحمن است. و جالب این است که حتی مثل شیخ کلینی محدث بسیار بزرگ شیعه که که جایگاه ویژه‌ای در جمع احادیث شیعه داره و هیچ کس من الاولین و الاخرین هماوردی با شیخ کلینی نمتونه داشته باشه، نه اگه کسی تفوق کنه، کسی از متأخرین یا غیر همانند شیخ کلینی است، او شیخ کلینی رو نشناخته و جایگاه او رو در حدیث شیعه نفهمیده. شیخ کلینی در کتاب شریف کافی فتاوای یونس ابن عبدالرحمن و فضل ابن شازان رو نقل میکنه و گاهی یک باب درست میکنه شیخ کلینی و در این باب منحصراً آراء و فتاوای یونس ابن عبدالرحمن رو میاره و تصریح میکنه من کلام یونس. مثلا ببینید باب و تفسیر ما یحل من النکاح و ما یحرم و الفرق بین النکاح و السفاح و الزنا و هو من کلام یونس. این سخن یونس ابن عبدالرحمنه. یه روایت مفصله در این باب که همش انظار و فتاوای یونسه. وقت روایت هم چنین شروع میشه، این نقل حالا، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار و غیره عن یونس قال کل زنا سفاح و لیس کل سفاح زنا، تا آخر یک روایت مبسوط و مفصل. یا مرحوم کلینی یک باب درست میکنه، باب دیگه، باب العله فی ان السهام لا تکون اکثر من سته و هو من کلام یونس. اصلا همه این باب نظریه یونس ابن عبدالرحمن، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس قال العلت فی وضع السهام علی سته لا اقل ولا اکثر لعلت وجوه اهل المیراث. یا گاهی ببینید مرحوم شیخ کلینی مسندن دو فتوای مخالف رو از یونس ابن عبدالرحمن و فضل ابن شازان نقل میکنه. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس قال اهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الاسلام من جهة القرابه وقال الفازل المجوسي يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح. مسند قال یونس کذا، قال فازل کذا. یا در بعضی از موارد، اینو همه از کافی شریفه، قال یونس المال كله للجد قا قال فضل و غلط یونس فی ذلک. یک فتوا از یونس ابن عبدالرحمن نقل میشه، بعد شیخ کلینی گزارشگری میکنه فضل ابن شازان گفته و غلط یونس فی ذلک، یونس اشتباه کرده در این مسئله. حالا موارد زیاده دیگه، خودتون به تتبع میتونید در کافی پیدا کنید. قال یونس معنا قوله ان الزکات فی تسعه اشیاء و عفا عما سوا ذلک انما کان فی اول النبوه کما کانت الصلاه رکعتین ثم زاد رسول الله فی سبع رکعات و کذلک الزکات وزعها و سنها فی اول نبوتی علی تسعه اشیاء ثم وزعها علی جمیع الحبوب. و حالا سایر مواردی که عرض کنم که در کتاب شریف کافی این رو میبینید. لذا ببینید وقتی که این روش رو در نقل اصحاب از یونس ابن عبدالرحمن میبینیم، هم فتواشو نقل میکنم و هم روایاتشو، ان یونس ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام، ان یونس ان فلان ان ابی عبدالله علیه السلام، هم روایات چه نقل میکنن هم فتواشو. لذا در ما نحن فیه عبارت اینه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان اسماعیل ابن مرار ان یونس فی مجوسی باع خمرا او خنازیر الى اجل مسمى ثم اسلم قبل ان يحل المال قال له دراهمه. این ظهور داره در این که اسماعیل ابن مرار مثل اون روایت مفصلی که کل زنن سفاح و لیس کل سفاح زنا، داره فتوای یونس رو نقل میکنه، انتساب به امام معصوم داده نشده. ولا اقل ظهور نداره در نقل روایت، حداقل مجمله. ما که میگیم نقل فتواست، ولی حداقل اینه که مجمله، نمیدونیم فتوا نقل میکنه یا روایت نقل میکنه. پس بنابراین اون چرا که حضرت امام و بعضی از محققین می‌فرمایند که بعید است نقل فتوای یونس باشه، بلکه مثلا روایت است، با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم بعید نیست. پاسخ سوال یکی از فضلا هم داده شد، دیشب تماس می گرفتن که از دوستان دقیق و فاضله، ایشون می گفتن که معنا نداره که شیخ کلینی با این جایگاهش کتب معدل حدیث بیاد مسند فتوای یونس رو نقل کنه. جواب دادیم نه، اتفاق خیلی روشن، هر که کافی رو مراجعه کنه دقت کنه می فهمه که این موارد فتوای یونس رو نقل کرده. مما ذکرنا یظهر، حالا قبلش این نکته رو عرض کنم بعد بپردازیم نقد کلام یکی از محققین رو میخواستیم بگیم. ببینید، بله من دیروزم اشاره کردم موردی داریم که نقل شده از یونس ولی مقطوع نیست بلکه مزمره است. اونجا ما میگیم جلالت شأن یونس یقتضی از غیر امام نقل نکنه، لذا اگه نقل یونس مزمر است او رو ما روایت حساب میکنیم. مثلا ببینید یه مورد، حالا اگر موارد دیگه هم باز پیدا کردن دوستان، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس قال فی المسافر الذی یدخل اهله فی شهر رمضان و قد اکل قبل دخوله قال یکف عن الاکل بقیت یومه و علیه القضا. اینجا سند رو دقت کنید، عن یونس قال اینجا ظاهر سند اینه، از یونس نقل میکنه محمد ابن عیسی ابن عبید که یونس گفت که قال، عن یونس قال این قاله دوم مزمره است دیگه، یونس گفت که گفته است، کی گفته است، اینجا اجمال داره. ولی اینجا اون نکته ای که بعضی خلط کردن با این بحث ما، اینجا قابل تطبیقه که آقا یونس از غیر امام نقل نمی کنه، لذا یونس وقتی میگه قاله داره روایت امام رو نقل میکنه، لذا این مورد رو حمله بر روایت میکنیم ما. ولی اونجا که مستقیم اصحاب میگن ان یونس قال کذا، یونس اینجوری گفته، و این نمیشه حمله بر روایت کرد. این به نظر ما فتوای یونسه ولا اقل من الاجمال. صاحب دراسات تلمیز حضرت امام در صفحه 428 جلد اول دراسات میگن ما قبول داریم این روایت محل بحث موقوف است، مقطوع است، لم ترفع الی الامام، این رو ما قبول داریم. لکن من جانب آخر جناب یونس ابن عبدالرحمن آدم متعبدی بوده است و لا محال این مطلب رو از روایات گرفته است، لذا پس باز مثلا معتبر میشه که انه معامله روایت باش داشته باشی. عرض ما این است که ما قبول داریم یونس ابن عبدالرحمن آدم بسیار متعبدی بوده، در جهات مختلف تشبیه شده به سلمان فارسی، لکن بحث این است که اجتهاد یونس ابن عبدالرحمن و فهمش از روایت که بعد تبدیل شده به فتوای خودش آیا برای مجتهد دیگه حجته؟ خوب دقت کنید، وقتی میبینیم دو تا راوی قویم قوی مثل فضل ابن شازان و یونس ابن عبدالرحمن نسبت غلط و اشتباه به یک دیگه میدن، که الان عبارت رو خوندیم در کافی شریف در یک موردی المال کله للجد یونس میگه، فضل میگه و غلط یونس بیزاله، یونس اشتباه کرده، اینجوری نیست، برداشتش غلطه. خب این و غلط فیزاله یعنی از جیب خودش گذاشته، یعنی خلاف وساقتشه. خب مسلم اینجوری نیست، یعنی استنباطی از روایت اشتباهه. پس بنابراین ولو فتوای یونس مبتنی بر روایت این مسلمه، از خودش که نمیگه، قیاس که نمیکنه، استحسان که نمیکنه، لکن صرف فتوای او نمیتونیم بگیم حکم روایت رو داره و برای ما حجت و معتبر خواهد بود. پس نتیجه این که این روایت طائفه پنجم نمیتونیم ما بگوییم حدیث منقول از اهل بیت است و ما چشم بسته به الفاظ متعبد بشیم و بگیم صدر عن المعصوم. خب ولی فتوای مثل فضل بن شازان، یونس بن عبدالرحمن، لا بأس به ان یکون مؤیدن قویین للمسئله، ایر ما قبول داریم در این حد، اما در حکم روایت نیست که طرف تعارض قرار بگیره و انسان نسبت سنجی کند و بخواد بالاخره به عنوان یک حجت باش برخورد کنه. این دو نکته راجع به سند این روایت که حالا مفید بود و اشاره شد. اما از نظر دلالت دو جمله در این نقل آمده است. جمله اول، مجوسی خمر یا خنزیر فروخته الى اجل مسمى، خمر و خنزیر فروخته این مجوسی، گفته یه مای دیگه پولش بده، قبل از زمان حلول وقت زمان اجل و پول گرفتن این مجوسی مسلمان شده. حالا یا روایت یا از جناب یونس سوال کرده کسی آقا مجوسی این کار رو کرده، حالا قبل از اینکه پولش بگیره مسلمان شده، حالا میتونه پول رو بگیره یا نه؟ ببینید این پیش فرض تو اذهان مسلم بوده، در سایر روایات هم هست، کأن مسلمان نمیتونه بیع خمر و خنزیر داشته باشه، این پیشفرض مسلمه. حالا سوال میکنه مجوسی مسلمان شده، آیا میتونه پولاشو بگیره؟ یعنی قرارداد در زمانی بوده مسلمان نبوده، کافر ذمی بوده، حالا مسلمان شده. حالا یا روایت یا یونس، قال له درهمه، یونس گفت بله دراهمشو میتونه بگیره. خب پس این مدلول اول روایت، مثل طایفه سوم دلالت میکنه که کافر ذمی معاوضه بر خمر و خنزیرش وضعاً صحیح است. این یه مدل. قسمت دوم روایت یا نقل، حالا که ظاهرن دیگه خود یونس داره مطرح میکنه این رو، اسلم رجل و و لهو خمرون و خنزیر و علیه دینون ثم مات و هی فی ملکه. سوال اینه مردی بدهکار است، خمر و خنزیرم داره، بعد مسلمان میشه، معلوم میشه کافری بوده، خمر و خنزیر داشته، بدهکاری هم داشته، مسلمان میشه، ثم مات و هی فی ملکه، مرد در حالی که این خمر و خنزیرا در ملکش بود، اینا رو نفروخته بود، به دیگری واگذار نکرده بود، دستش بود. خب اینجا چیکار کنه؟ ورثه چیکار کنن مثلا؟ چه جور بشه؟ حالا یونس جواب میده یا روایت یونس میگه ولی غیر مسلم او یا طلبگارا، که به قرینه ذیل معلوم میشه طلبگارا مسلمان نبودن، خمر و خنزیر رو بفروشند و دین این فرد رو تسویه کنند. و لیس له ان یبیعه و هو حی او یمسکه، اما اگه این مسلمان خودش زنده بود، نه حق داشت خمر و خنزیر بفروشه و نه حق داشت نگه داره. پس این روایت یا کلام یونس دو تا مدلول صریح داره. یک، جواز معاوضه بر خمر و خنزیر برای کافر ذمی. دوم، عدم جواز معاوضه خمر و خنزیر برای مسلمان. اگه روایت می بود خیلی جا می شد بهش استناد کرد و مهم من بود، لیکن با توضیحات ما گفتیم معیده، این معید میتونه باشه. خب دقت کنید، این پنج طائفه از روایات که در معاوضه بر خنزیر وجود داره، یک طائفه می گفت لا یجوز بیع الخنزیر مطلقا، چه برای مسلمان چه برای کافر، اطلاق داشت. طائفه دومی داشتیم یجوز بیع الخنزیر مطلقا، چه برای کافر ذمی چه برای مسلمان. طائفه دیگری داشتیم که مضمونش این بود یجوز و معاوضه بر خنزیر برای کافر ذمی. یه طایفه دیگم داشتیم، طایفه پنجم بود یجوز و معاوضه برای کافر ذمی، لا یجوز و برای مسلمان. یه طایفه این بود میگفت برای آنان که جایز است معاوضه بر خنزیر، جواز وضعی است و حرمت تکلیفی، اما للمقضیه فحلال و اما للبایعه فحرام. اینها توائف خمسه است در این روایات. خب دوستان مطالعه کنن، بحث بعدی اینه که جمع بین این توائف خمسه، جمع فنی اصولی چگونه خواهد بود. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.